ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. انجمن قلم آمریکا بازداشت شماری از پژوهشگران در ایران را محکوم کرد. پهپادهای اوکراینی یک مجتمع پتروشیمی در عمق خاک روسیه را هدف قرار دادند. دادگاهی در آمریکا ایران را به پرداخت بیش از 800 میلیون دلار غرامت در پرونده حملات تروریستی عراق محکوم کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش این ساعت باشید. در پی بازداشت شماری از پژوهشگران و مترجمان در ایران، انجمن قلم آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه این اقدام را به شدت محکوم کرد. مدیر بخش نویسندگان در معرض خطر امنیتی این نهاد در واکنش به بازداشت پرویز صداقت، محمد مالجو، مهسا اسدالله نژاد و شیرین کریمی این اقدام را نگران کننده و تاکتیکی سرکوبگرانه با هدف از بین بردن تفکر و بیان مستقل عنوان کرد. این مقام انجمن قلم آمریکا همچنین افزوده است یورش‌های گسترده به منازل، بازجویی‌ها و بازداشت‌های نویسندگان و متفکران برجسته در ایران این نگرانی را افزایش می‌دهد که هر گونه تحلیل علمی یا نقد سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در این کشور می‌تواند مبنای برای اتهامات کیفری ناعادلانه باشد. در برخوردی تازه با روشنفکران در ایران، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز دوشنبه هفته جاری دست کم 5 پژوهشگر، مترجم و نویسنده منتقد را بازداشت کردند. انجمن قلم آمریکا نهادی است غیر دولتی در نیویورک که هدف خود را دفاع از آزادی بیان در جهان و همچنین پیشرفت ادبیات و حمایت از جوایز ادبی بین المللی اعلام کرده است. پهپادهای اوکراینی بامداد سه‌شنبه یک مجتمع پتروشیمی را در عمق 1500 کیلومتری خاک روسیه هدف قرار دادند، اقدامی که بخشی از حملات دوربرد روبه افزایش کیف علیه زیرساخت‌های کلیدی روسیه محسوب می‌شود. در این حمله تلفات جانی گزارش نشده است. اوکراین در ماه‌های اخیر تأسیسات حیاتی روسیه از جمله پالایشگاه‌های نفت، انبارهای گاز و مراکز لوجستیکی را هدف قرار داده است. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه قانون استفاده از نیروهای ذخیره را برای محافظت از پالایشگاه‌ها امضا کرد. این لایحه اجازه می‌دهد که نیروهای ذخیره ارتش که طبق گفته قانون‌گذاران 2 میلیون نفر هستند برای محافظت از زیرساخت‌های حیاتی از جمله پالایشگاه‌ها فراخوانده شوند. دادگاهی فدرال در واشنگتن حکومت ایران را به پرداخت 841 میلیون دلار غرامت به 36 شاکی محکوم کرد. این افراد اعضای خانواده قربانیان حملات تروریستی در عراق بین سالهای 2003 تا 2017 هستند که با حمایت مالی و لوجستیکی ایران و گروه‌های مرتبط مانند انصارالاسلام انجام شده است. به نوشته وبسایت law.com این پرونده با استناد به استثنای حمایت دولتی از تروریسم در قانون مصونیت دولت‌های خارجی آمریکا بررسی شده است. وکلای شاکیان میگویند دریافت غرامت از دارایی‌های ایران دشوار است و قربانیان معمولاً از صندوق قربانیان تروریسم دولتی در آمریکا کمک می‌گیرند، اما این صندوق نیز با کمبود منابع مالی روبروست. در سال‌های گذشته دادگاه‌های آمریکا در برخی پرونده‌های قضایی احکامی مبنی بر پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی صادر کردند. مراسم خاکسپاری امید سرلک در شهر علی گودرز استان لرستان برگزار شد. مراسمی که در آن شماری از شرکت کنندگان شعارهای ضد حکومتی سر دادند. امید سرلک جوان معترضی بود که پیکرش در داخل خودروی شخصیش در حالی که هدف گلوله قرار گرفته بود پیدا شد. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
بچه‌ام اینجا کشتن، پهلوانم اینجا کشتن، اینجا محاصره شده، اینجا بچه‌ام کشتن.
صدای منصور سرلک، پدر امید سرلک. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، او یک تونل زیرگذر را به عنوان محل قتل فرزندش نشان می‌دهد. در ویدیوی دیگری که شبکه استانی لرستان با عنوان مصاحبه با آقای سرلک منتشر کرد، او فرزندش را خلبان و ورزشکار معرفی کرده و از قوه قضاییه ایران می‌خواهد که پیگیری کند. پدر امید سرلک در این ویدیو از مردم خواست که به فضای مجازی توجه نکنند. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این مصاحبه را اعترافات اجباری دانستند. صدا و سیما سابقه پخش اعترافات اجباری و مصاحبه‌های زیر فشارهای امنیتی را دارد. امید سرلک آنطور که پدرش گفته 9 آبان به قتل رسیده است. چند ساعت پیش از پیدا شدن پیکر امید سرلک در همین روز ویدیویی در استوری اینستاگرامش منتشر شد که او را در حال آتش زدن عکس علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نشان میداد، در حالی که صدای محمد رضا شاه پهلوی در پس زمینه شنیده میشد.
من پرچم شاهنشاهی ایران را افروشته و پر افتخارتر از همیشه به شاهنشاه آینده ایران خواهم سپرد.
امید سرلک همچنین استوری دیگری با محتوای اعتراض به فقر و فساد و دعوت مردم به ایستادگی در مقابل جمهوری اسلامی منتشر کرده بود. کاربران مخالف جمهوری اسلامی در پست‌های خود در شبکه‌های اجتماعی مرگ امید سرلک را مشکوک توصیف کرده و می‌گویند که او پس از بازداشت موقت به دلایل سیاسی کشته شده است. قوه قضاییه ایران 12 آبان در اطلاعیه‌ای با اشاره به نام کوچک امید سرلک پیگرد و بازداشت او را تکذیب کرد. علی اسداللهی فرمانده انتظامی علی گودرز هم از کشف پیکر جوانی در یک خودرو در محدوده پشت ورزشگاه ارسلان گودرزی خبر داده و بدون اشاره به هویت او گفته که این فرد با یک قبض سلاح کلت کمری خودکشی کرده است. در ویدیوهای منتشر شده از مراسم خاکسپاری امید سرلک در شهر علی گودرز استان لرستان اما حاضران علیه حکومت شعار می‌دهند. در این مراسم که روز دوشنبه 12 آبان با حضور جمعی قابل توجه از مردم شهر علی گودرز برگزار شد، بستگان او در هنگام تدفینش شاهنامه خوانی کردند.
خداوند لرزادگان امیدم دلیر بود و هم پهلوانه، مگه غیرت من آریو برزن است به جور تمتن امید من است.
علی حسنوند داستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان گفته که پرونده قضایی با موضوع بررسی علل و عوامل مؤثر در وقوع این حادثه تشکیل شده و کارشناسان مربوطه در حال جمع‌آوری مستندات و انجام تحقیقات تخصصی هستند. جانباختن امید سرلک واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در شبکه‌های اجتماعی خود نوشته که دادخواهی تا رسیدن به عدالت و حقیقت و مجازات عاملان و آمران ادامه دارد. شاهزاده رضا پهلوی هم در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس امید سرلک را دلاوری خوانده که در برابر ظلم جمهوری اسلامی ایستاد.
گزارش بوده از فرشته قاضی. برنامه محیط زیست سازمان ملل UNEP روز سه‌شنبه هشدار داد که سیاست‌های اقلیمی فعلی دمای کره زمین را تا پایان قرن 2.8 درجه سانتیگراد افزایش می‌دهد. بر اساس گزارش جدید این آژانس، جهان به احتمال بسیار زیاد در دهه آینده از آستانه بحرانی گرمایش 1.5 درجه عبور خواهد کرد. جامعه جهانی قصد دارد گرمایش زمین را زیر این آستانه نگه دارد. هدف از این کار جلوگیری از پیامدهای شدید تغییرات اقلیمی است. با این حال گزارش امسال سازمان ملل چشم‌انداز کمی بهتری را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. پیش‌بینی‌های قبلی حاکی از افزایش بیش از 3 درجه دما برای کره زمین بود. این گزارش اضافه کرده که خروج آمریکا از توافق اقلیمی پاریس نیز حدود 0.1 درجه به کل گرمایش پیش‌بینی شده اضافه کرده است. گروه افراطی حماس روز سه‌شنبه اعلام کرد جسد یک سرباز اسرائیلی را که در غزه گروگان بود پیدا کرده است. به گزارش رویترز قرار است این جسد امشب تحویل داده شود. حماس میگوید این جسد را در شجاعیه، منطقه‌ای که همچنان در اشغال نیروهای اسرائیلی است، پیدا کرده است. اسرائیل پس از هماهنگی به تیم‌های حماس و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اجازه دسترسی به این مکان را داده بود. بر اساس توافق آتش‌بس که از 10 اکتبر اجرا شد، حماس تمام 20 گروگان زنده را در ازای آزادی نزدیک به 2000 زندانی فلسطینی تحویل داد. گروه افراطی حماس همچنین قول داده است که تا بقایای تمامی گروگان‌های کشته شده را بازگرداند.